صفحه 427. سایروس بنز خود اعلام کرد که اشغال سفارت آمریکا موجب قطع روابط و یا ایجاد بحران در روابط ایران و آمریکا نخواهد شد. این طرز برخورد آمریکایی‌ها با اشغال سفارتخانه‌شان محمد رضا را تکان داد. حالا مطمئن بود که آمریکایی‌ها او را از سریر قدرت پایین کشیدند. بعضی از ایرانیانی که همراه ما به مصر و مراکش آمده بودند برای دیدار خانواده‌هایشان بی‌صبری می‌کردند و از سرنوشت اعضای خانواده‌شان بی‌خبر و نگران بودند. یک روز سرهنگ خلبان معزی، خلبان هواپیمای سلطنتی نزد محمد رضا آمد و اجازه خواست به ایران برگردد. او و کارکنان هواپیما گفتند که نسبت به سرنوشت خانواده‌هایشان که در ایران مانده‌اند نگرانند. محمد رضا دستور داد به همگی آنها پول کافی داده شود تا با رضایت و خاطره خوش به ایران بازگردند. خلبان معزی و 3 نفر از همراهانش روی هم 50,000 دلار گرفتند و به ایران برگشتند. سرهنگ معزی بعدها به گروه انقلابی مجاهدین خلق پیوست و در یک اقدام غافلگیرانه مسعود رجوی و ابوالحسن بنی صدر را از تهران به پاریس پرواز داد. موقعی که معزی و خدمه پرواز می‌خواستند به ایران برگردند، بعضی از اطرافیان محمد رضا به او گفتند هواپیمای اختصاصی را به ایران برنگرداند، زیرا هواپیما بیش از 25 میلیون دلار ارزش دارد. محمد رضا گفت: من راهزن نیستم که هواپیمای نیروی هوایی ایران را بربایم. من صدها میلیون دلار اشیای با ارزش شخصی را در کاخهایم در ایران به جا گذاشتم و همراه خود نیاوردم. حالا صحیح نیست این هواپیما را برنگردانم و برای مخالفان دستاویزی فراهم بیاورم که مرا به سرقت و راهزنی متهم کنند. از طرف دیگر دولت جدید در ایران می تواند شکایت کند و هواپیما را توقیف نماید. توضیح حاشیه: آری، محمد رضا راهزن نبود. او در طول 37 سال حکومت خود میلیاردها دلار ثروت عمومی را به حساب خود ریخت. محمد رضا از فروش نفت ایران به نفع شخصی خود برداشت می کرد و در خریدهای نظامی و اقتصادی ایران از شرکت‌های خارجی درصد می‌گرفت. همه اینها جدای از دست بر زدن او به خزانه ملی بود. برای اطلاع از کم و کیف برداشت‌های کلان محمد رضا، رجوع شود به خاطرات ارتش بود حسین فردوست. اما اینکه هواپیما را تصاحب نکرد و پس فرستاد برای صحت عمل او نبود. هواپیما جزو اموال دولت ایران در فهرست سازمان بین‌المللی هوانوردی ثبت شده بود و دولت ایران می توانست آن را در هر نقطه جهان توقیف کند و به کشور برگرداند. محمد رضا که از قوانین یاتا آگاه بود، خواسته است در پایان عمر رفتار درست کارها را درآورد. ادامه متن. محمد رضا به خواسته اطرافیانش را تشویق می کرد او را ترک کنند و سراغ زندگی خود بروند. بدین ترتیب طی چند روز تعداد اطرافیان محمد رضا و ما به چند نفر تقلیل یافت. آنچه محمد رضا را نگران می ساخت ولخرجی ها و عیاشی های این همراهان بود. آنها هر غلطی می خواستند می کردند و پول آن را به حساب محمد رضا می گذاشتند. صورت حساب میهمان سرای مجلل مأمونیه برای مخارج اطرافیان محمد رضا طی چند روز به رقم تکان دهنده 200,000 دلار رسید. خلبان معزی و کامبیز آتابای، فرزند ابوالفتح آتابای میرشکار شاه، روزی 3 بار ماساژور زن به اتاق خود در هتل دعوت می کردند و پول ماساژ آنها را باید محمد رضا می پرداخت. برخی از همراهان به اندازه‌ای وقیح بودند که پول باخت‌های کلان خود را در قمارخانه میهمانسرای مأمونیه به حساب محمد رضا گذاشته بودند. علاوه بر آن هر روز بر تعداد گدایان درگاه شاه افزوده می‌شد. یکی برای معالجه فرزندش که در آمریکا اقامت داشت طلب 50,000 دلار می‌کرد. دیگری برای فرستادن پول به ایران تقاضای مشابه داشت و اصرار می‌کرد خانواده‌اش بدون خرجی ماندند. واضح بود که همه می‌خواهند محمد رضا را بدوشند. شاه آب پاکی را روی دست همه آنها ریخت و گفت: ما اکنون در تبعید هستیم و پولی نداریم به شما بدهیم. اگر کسی میتواند مخارج خود را تامین کند، میتواند همراه ما بماند. در غیر این صورت بهتر است به ایران برگردد. بعد از آن که محمد رضا آب پاکی را روی دست همه ریخت، فوری دوروبر من خلوت شد. معلوم شد که تا کنون علاقه حضرات به خانواده پهلوی به چه علتی بوده است. حتی کامبیز آتابای هم که قوم و خویش محمد رضا بود او را ترک کرد و به آمریکا رفت. محمد رضا در روز 22 فوریه خود به پارکر سفیر کبیر آمریکا در رباط مراکش زنگ زد و گفت مایل است هر چه سریع‌تر به آمریکا برود. سفیر گفت که هنوز بیش از یک هفته از حمله انقلابیون به سفارت آمریکا در تهران نگذشته است و رفتن شاه به آمریکا شاید آشوبی دیگر برپا کند. محمد رضا با خشم تلفن را قطع کرد و این بار با اشخاصی که هرگز اسم آنها را به ما نگفت در خود واشنگتن دی سی تماس گرفت. ما می دانستیم که یکی از این اشخاص دیوید راکفلر سرمایه‌دار متنفذ آمریکایی است. برژینسکی هم یکی دیگر از طرف‌های گفتگوی تلفنی محمد رضا بود. زبیگنی و برژینسکی نسبت به دیگر مقامات آمریکایی لحن بی‌پرده و صریح داشت. به قول ما ایرانی‌ها اهل تعارف و شیله پیله نبود. او به محمد رضا گفت پرزیدنت کارتر مایل نیست او را در آمریکا بپذیرد. برژینسکی و راکفلر که به او فشار آورده بودند تا شاه را در آمریکا بپذیرد گفته بود او نمی‌خواهد شاه برای بازی تنیس به آمریکا بیاید و آمریکاییان برای او در ایران کشته و یا به گروگان گرفته شوند. باید بگویم که روابط شاه با جیمی کارتر همیشه شکننده و دو پهلو بود. محمد رضا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از رقیب جیمی کارتر یعنی نامزد حزب جمهوری خواه جرالد فورد حمایت کرده بود. محمد رضا همیشه نامزدهای حزب جمهوری خواه را به دموکرات ها ترجیح می داد. پس از انتخاب جیمی کارتر به ریاست جمهوری آمریکا، شاه و دخترم فرح برای دیداری رسمی در نوامبر 1977 به واشنگتن دعوت شدند. جیمی کارتر در این سفر به محمد رضا و دخترم گفت که دوران پشتیبانی بیچون و چرای آمریکا از سلطنت ایران تمام شده است و اگر شاه می‌خواهد همچنان مورد حمایت آمریکا باشد، باید در سیاست‌های سرکوبگرانه خود تجدید نظر و ساواک را محدود نماید. در این مسافرت گروهی زیاد در برابر کاخ سفید تظاهرات و به طرف شاه و فرح سیب زمینی و گوجه فرنگی پرتاب کردند. پلیس ها برای متفرق کردن آنها گاز اشکاور شلیک کردند و آن گاز سبب سوزش چشم شاه شد که همگان در آن روز تصویر محمد رضا را با چشمان اشکالود دیدند. من دو بار اشک محمد رضا را دیدم. یک بار در همین مراسم استقبال جیمی کارتر از محمد رضا در محوطه کاخ سفید بود و یک بار هم زمان خروج شاه از ایران. محمد رضا می گفت که این تظاهرات را خود دولت آمریکا ترتیب داده تا او را تحت فشار بگذارد. پس از بازگشت از این سفر، محمد رضا دستور آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی را صادر کرد که همین امر سبب جری شدن مردم و افزایش مطالبات آنها شد. در فروردین ماه 1358 بود که ملک حسن دوم بی‌پرده به ما گفت باید هر چه زودتر به فکر یافتن پناهگاه تازه باشیم. زیرا در تهران تظاهرات علیه ملک حسن صورت می‌گیرد و آنها شاه مراکش را نه میزبان شاه بلکه خیانتکاری می‌نامد که به یک مجرم پناه داده است. دخترم فرح به محمد رضا پیشنهاد کرد به اردن برویم که سلطان حسین دوست دیرینمان در آنجا حکومتی مقتدرانه دارد. شاه گفت فایده این کار چیست؟ ملک حسین هم پس از چند روز عذر ما را خواهد خواست. شاه به اردشیر زاهدی تلفن کرد و از او خواست در جستجوی یافتن اقامتگاهی امن برای او باشد. اردشیر زاهدی پاسخ داد که خودش با دیوید آرون عضو شورای امنیت ملی صحبت کرده و آقای آرون به او گفته است در صورت ورود شاه به آمریکا ممکن است آمریکاییان مقیم ایران گروگان گرفته و یا حتی کشته شوند. ما ویلایی مجلل در سورتا یعنی سن موریتس سوئیس داشتیم. فرح پیشنهاد کرد به سوئیس برویم. شاه این پیشنهاد را پسندید زیرا در سوئیس دارایی‌های بسیار داشتیم و دولت مردان سوئیس هم سابقه دوستی دیرینه با شاه داشتند. هیچ کس تصور نمی کرد سوئیسی ها درخواست شاه را رد کنند. اردشیر زاهدی مأموریت یافت بیدرنگ وسایل مسافرت ما را به سوئیس فراهم کند. اما فردا تلفن کرد و گفت مقامات سوئیس محترمانه درخواست ما را رد کرده و گفتند در ایران منافع زیاد دارند و حاضر نیستند این منافع را برای سفر شاه به سوئیس با خطر مواجه سازند. سوئیسی های تاجر مسلک نمی خواستند تأمین نفت کشورشان را برای حمایت از پادشاهی معزول شده به خطر بیاندازند. وقتی همگی از سوئیس ناامید شدیم به فکر انگلستان افتادیم. انگلیسی ها از زمانهای دور دارای روابط بسیار حسنه با حکومت های مختلف ایران بودند. انگلستان در طول حکومت محمد رضا با دخالت در تجارت نفت و اسلحه سودی زیاد برده بود و حالا محمد رضا انتظار داشت انگلستان یک متحد و دوست قدیم خود را بپذیرد و به او تأمین بدهد. محمد رضا در جنوب انگلستان دارای ملکی بزرگ بود که سالها پیش آن را خریداری کرده بود و از قصرهای باشکوه دوره ویکتوریا محسوب می شد. توضیح حاشیه: این ملک به نام استیل مانس در ایالت ساری در جنوب لندن قرار دارد و از مزارع بزرگ پرورش اسب در انگلستان و بسیار گران قیمت است. در داخل آن یک کاخ مجلل و با شکوه به جامانده از دوره ملکه ویکتوریا قرار دارد. ادامه متن صفحه 432. محمد رضا در برابر اصرار همگی ما برای تقاضای پذیرش از دولت انگلستان اظهار داشت همین پدر سوخته ها وسایل سقوط مرا فراهم آوردند. حالا چطور می توانم به دامان آنها پناه ببرم؟ پدرم را نیز اینها از مملکت بیرون کردند. فرح که نوجوانی و جوانی خود را در فرانسه گذرانده بود و اکنون هم در فرانسه زندگی می کند پیشنهاد کرد به فرانسه برویم. اما شاه گفت که در نشست گوادلوپ ژیسکاردستان اولین رهبر غربی بوده که به او خیانت کرده و پیشنهاد قطع حمایت غرب از شاه را داده است. بعدها جیمی کارتر در کتاب خاطراتش نوشت که در گوادلوپ من در میان رهبران جهان غرب پشتیبانی ناچیز از شاه یافتم. قبل از همه ژیسکاردستان بود که اعتقاد راسخ داشت شاه باید برود. بعد اتفاقی افتاد که صحت اظهارات محمد رضا را ثابت کرد. فرانسوی ها نه تنها مایل به پذیرش ما نبودند، بلکه از ما می‌خواستند هرچه سریع‌تر خاک مراکش را ترک کنیم تا موقعیت سلطان حسن یعنی متحد آنها به خطر نیفتد. کونت دومارانش رئیس سازمان اطلاعاتی فرانسه به مراکش آمد. او ابتدا با سلطان حسن دوم پادشاه مراکش ملاقات کرد که ما از محتوای مذاکرات آنها مطلع نشویم. اما حدس می زدیم در مورد اقامت شاه و رویدادهای ایران بوده است. سپس به دیدار محمد رضا آمد و با لحن تند و وقیحانه و غیر مؤدبانه به محمد رضا گفت حکومت ایران تروریست هایی را برای دزدیدن خانواده شاه مراکش اعزام کرده است تا آنها را با شاه مبادله نماید. او به شاه گفت آیا شما مایلید برای خود و خانوادتان امنیت سلطان حسن و خانوادهش به مخاطره بیفتد؟ محمد رضا پاسخی به دومارانش نداد، ولی رو به یکی از اعضای وزارت امور خارجه فرانسه که همراه دومارانش بود کرد و خطاب به وی گفت ظرف 2 تا 3 هفته آینده مراکش را ترک خواهد کرد. سپس بدون خداحافظی با دومارانش اتاق را ترک کرد. اواسط فروردین بود که سایرونس ونس آب پاکی را روی دست ما ریخت و گفت به صلاح ایالات متحده نیست که شما به آمریکا بیایید. گفتنی است هیچ کشوری حاضر به پذیرفتن شاه ایران و ما نبود. دنیای به این بزرگی جایی کوچک برای پناه دادن به ما نداشت. از همه مسخره تر این که ما در بیشتر نقاط جهان دارای خانه و املاک شخصی بودیم و از نظر حقوق بین الملل می توانستیم به این کشورها که مایملک ما را در خود جای داده بودند برویم. در مورد کنت دومارانش باید بگویم که او از دوستان قدیم محمد رضا بود. کنت دومارانش آنگونه که محمد رضا می گفت از مشاوران عالی رتبه ساواک ایران هم بود و حقوق‌های کلان از ساواک می‌گرفت. کنت دومارانج اولین کسی بود که پس از روی کار آمدن جیمی کارتر در آمریکا به محمد رضا گفته بود این مردک یک مصیبت است. ما خیلی بعد دلیل تغییر رویه ژیسکاردستان و کنت دومارانج و عدم حمایت کشور فرانسه را از محمد رضا فهمیدیم. بعضی از افراد متنفذ انقلابی ایران با فرانسوی‌ها روابط صمیمانه و دیرینه داشتند. افرادی مانند ابوالحسن بنی صدر و صادق قطبزاده که در جریان برگزاری نشست گوادلوپ در سال 1978 پشت در اتاق جلسه ایستاده بودند تا ژیسکاردستان از آن بیرون بیاید و تکلیف آنها را روشن کند. بعدها ابوالحسن بنی صدر پس از فرار به پاریس در ملاقاتی با دخترم فرح نزد او فاش ساخت که فرانسوی ها هم در سقوط شاه بی تقصیر نبودند. باید بگویم که روزگار بازی های شگفت دارد. اکنون اولین رئیس جمهوری ایران ابوالحسن بنی صدر از دوستان نزدیک دخترم فرح است و خانه آنها که از سوی پلیس فرانسه و مقامات امنیتی به شدت محافظت می شود در نزدیکی یکدیگر قرار دارد. روزی به ما اطلاع دادند که آقای پارکر سفیر آمریکا در رباط می خواهد به دیدار شاه بیاید. محمد رضا پارکر را در محل کتابخانه کاخ به حضور پذیرفت. دخترم فرح هم در این ملاقات حضور داشت. به روایت دخترم پارکر پس از رسیدن به حضور شاه بدون مقدمه سر اصل مطلب رفته و به او میگوید اعلی حضرت باید فکر مسافرت به آمریکا را از سر بیرون کند و به یکی از کشورهای آمریکای جنوبی و یا آفریقا برود. محمد رضا که به راستی خرد شده بود عاجزانه از سفیر پارکر خواست تا حداقل کاری کند او و خانواده‌اش به مکزیک بروند. محمد رضا گفت که از آفریقا خاطراتی ناخوشایند دارد، زیرا پدرش رضا شاه دوران تبعید خود را در آفریقا گذرانده و در آفریقای جنوبی فوت شده است. او گفت که مکزیک را از این جهت ترجیح می‌دهد که به ایالات متحده نزدیک است و می‌تواند با اقوامش که در آمریکا هستند در تماس باشد. در این موقع ملکه مادر تاج الملوک که به سختی بیمار بود در بورلی هیلز در قصر اشرف زندگی می کرد. سفیر پارکر که آشکارا تحت تأثیر روحیه شکسته و جسم نحیف شاه قرار گرفته بود با تأسف گفت می کوشم این خواسته اعلی حضرت را به مقامات واشنگتن بقبولانم. بعدها پارکر در خاطراتش نوشت موقع ترک شاه از این که ایالات متحده با یک متحد خود اینطور رفتار می کند احساس شرم می کردم. این شاه همان کسی بود که بیش از 3 دهه به منافع ما در خاورمیانه خدمت صادقانه کرده بود. آقای ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران پس از سقوط شاه و حکومت سلطنتی که اکنون در پاریس در همسایگی دخترم فرح اقامت دارد و به دوستی با دخترم افتخار می کند در یکی از دیدارهایش با فرح به او گفته است موقعی که شاه در مصر و مراکش بود ما به آمریکا توصیه کردیم که شاه را نپذیرد. سفیر سولیوان سفیر آمریکا در تهران چند بار مسائل انسان دوستانه را طرح کرد و گفت شاه برای عمل جراحی نیازمند سفر به آمریکاست. ما که نمی‌خواستیم در روابط ایران و آمریکا بحران روی دهد و حوادثی غیر منتظره در کشور پیش آید، به سولیوان گفتیم تا آنجا که ممکن است مسافرت محمد رضا شاه را به آمریکا معطل کنید و در این فرصت تعداد آمریکاییان مقیم ایران را به حداقل برسانید. ما اطلاع داشتیم که تندروهای اسلامی قصد دارند در صورت مسافرت شاه به آمریکا تعدادی آمریکایی را به گروگان بگیرند و این گروگان‌ها را با شاه معاوضه نمایند. ما در سفارت آمریکا یک گروه تفنگدار مستقر کردیم که ریاست آن با شخصی به نام ماشالله قصاب و معاونت آن با فردی به نام بشارتی بود. ماشالله قصاب و بشارتی به اتفاق تفنگداران خیش کار حفاظت از سفارت آمریکا و دیپلمات‌های آمریکایی را عهده‌دار بودند. محل استقرار این تفنگداران در داخل سفارت آمریکا بود. ما پیش بینی می‌کردیم که اگر شاه به آمریکا برود، گروه های چپگرا از این فرصت استفاده می کنند و با دست زدن به عملیات ضد آمریکایی ایران و آمریکا را در برابر هم قرار خواهند داد. اما هرگز تصور نمی کردیم که یک جناح از خود حکومت برای ساقط کردن دولت بازرگان چون این عملی را انجام دهد. سفیر سولیوان از این پیشبینی دولت انقلابی تشکر کرد و قول داد تا آنجا که می تواند تلاش خواهد کرد مسافرت شاه به آمریکا را به تعویق بیندازد و در راه انجام دادن آن اشکال تراشی کند. در این فاصله دولت موقت مهندس مهدی بازرگان با تلاش زیاد موفق شد هزاران مستشار نظامی آمریکا و آمریکاییان مقیم ایران و خانواده‌هایشان را از کشور خارج نماید. بسیاری از این آمریکایی‌ها حتی موفق نشدند وسایل زندگی خود را به همراه ببرند. آنها لوازم زندگی و اتومبیل‌های خیش را باقی گذاشتند و از ایران گریختند. سفیر سولیوان حتی به وزارت خارجه در واشنگتن اصرار کرد تا دیپلمات‌های آمریکایی هم برای کوتاه مدت از ایران خارج شوند. اما سفارت با خروج سفیر کبیر و تعدادی از افراد موافقت کرد و سطح روابط را تا حد کاردار تقلیل داد. باید بگویم که محمد رضا به این مسائل توجهی نداشت و نمی‌خواست به مسائل مربوط به امنیت جان شهروندان آمریکایی مقیم ایران فکر کند. او می گفت حتی اگر استنباط آمریکایی‌ها درست باشد، نباید مرا برای اینکه ممکن است جان چند آمریکایی به خطر بیفتد، به آمریکا نپذیرند. من در جنگ ظفار به منظور حفظ امنیت دهانه خلیج فارس و عبور مطمئن نفت به سوی آمریکا، جان ایرانیان را به خطر انداختم و سربازان ایرانی را به جنگ شورشیان ظفار فرستادم تا منافع آمریکا و جهان غرب حفظ شود. حالا آمریکایی‌ها حق ندارند با این توجیه که ممکن است پذیرش من جان چند آمریکایی بی‌ارزش را با مخاطرات احتمالی مواجه کند، مرا نپذیرند و به آمریکا راه ندهند. از افرادی که با تلفن با شاه در مراکش تماس روزانه داشتند می توانم به صدام حسین رئیس جمهوری عراق، ملک حسین پادشاه اردن، سادات رئیس جمهوری مصر، دیوید راکفلر، نلسون راکفلر معاون رئیس جمهور آمریکا و سرمایه‌دار معروف، فرانک سیناترا هنرپیشه و خواننده معروف جاز، هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا، مارگارت تاچر نامزد حزب محافظه‌کار انگلیس برای نخست وزیری، محمد ظاهرشاه پادشاه برکنار شده افغانستان، ملک خالد پادشاه وقت عربستان و شماری دیگر اشاره کنم که با دوراواهای مکرر خود باعث می شدن شاه سرگرم و در عین سرگرمی از حمایت دوستانش بهره‌مند شود. فرانک سیناترا در یکی از تماس‌های تلفنی خود با شاه گفت که ویلای شخصی خود را برای پذیرایی از محمد رضا آماده کرده است. هر روز که از اقامت مادر خارج از کشور می گذشت، فاصله محمد رضا از تاج و تخت بیشتر می شد و این چیزی نبود که از نگاه تیزبین ملک حسن دوم دور مانده باشد. به هر حال ضیافت به پایان رسید و ملک حسن یک روز مؤدبانه شاه را از مملکت اخراج کرد. چرا مؤدبانه؟ عرض می کنم. یک روز صبح هنوز صبحانمان را تمام نکرده بودیم که رئیس تشریفات دربار سلطنت مراکش سرزده و بدون اطلاع قبلی به دیدار شاه آمد و در همان سر میز صبحانه خطاب به شاه گفت اعلیحضرت ملک حسن دوم از میزان علاقه عالی جناب برای خروج از مراکش مطلع هستند و به همین دلیل هواپیمای اختصاصی خود را در اختیار عالی جناب گذاشتند تا فردا مراکش را ترک کنید. بعد هم بدون اینکه منتظر پاسخ شاه باشد تعظیم نصف و نیمه کرد و از تالار خارج شد. محمد رضا لقمه در گرویش گیر کرده بود. با عصبانیت کارد و چنگال را روی بشقاب کوبید و گفت این مرتی که تا دیروز به من می گفت اعلیحضرت شاه و امروز می گوید عالی جناب، باید همین فردا برویم و الا معلوم نیست تکلیف ما چه می شود. توضیح بدهم که عبارت سخیف مرتیکه بی اراده از دهان شاه خارج می شد و این واژه را به منظور تخفیف افراد و یا توهین به آنها ادا نمی کرد. بلکه یک نوع واکنش روانی بود که در مواقع عصبانیت از خود نشان می داد. به قول دخترم فرح، شاه پیوسته تیک می کرد و می گفت مرتیکه. خب از اینجا هم رانده شدیم، ولی به کجا می توانیم برویم؟ این جمله را دخترم گفت و از پشت میز صبحانه بلند شد و با ناراحتی شروع به قدم زدن در تالار کرد. محمد رضا به طرف تلفن رفت و با سفیر پارکر تماس گرفت. خوشبختانه سفیر آمریکا این بار خبری خوشایند داشت. پارکر گفت که راکفلر موفق شده است با دادن رشوه‌های کلان به مسئولان دولت باهاما آنها را به پذیرفتن محمد رضا ترغیب کند. درست یادم نیست 12 یا 13 فروردین بود که به فرودگاه رباط رفتیم. هواپیمای بوینگ 747 سلطنتی مراکش با جنبه‌های روشن منتظر ما بود. سرهنگ جهانبینی به استاد لوسی پیرنیا گفت خیلی خوب شد که خودمان آمدیم. گویا اگر کمی دیر آمده بودیم ما را جلب می کردند و به فرودگاه می آوردند. باهاما یک کشور جزیره‌ای مرکب از 700 جزیره کوچک است که بیشتر جزایر آن غیر مسکونند و در موقع برآمدن آب بسیار به زیر آب می روند. اقامتگاه محمد رضا در این جزیره ویلای مجلل جیمز کراسبی بود. محمد رضا، فرح، من و سرهنگ جهانبینی به اتفاق استاد لوسی پیرنیا، سرهنگ نویسی و چند نفر دیگر از خدمه و سگهای شاه با هواپیمای سلطنتی پادشاه مراکش وارد ناسو، مرکز جزایر باهاما شدیم. در فرودگاه ناسو جوانی خوش سیما و بسیار مؤدب به نام رابرت آرماو به استقبال ما آمد. این جوان از کارکنان دفتر راکفلر و متخصص روابط عمومی بود. اما محمد رضا عقیده داشت که او از ماموران CIA است که سازمان اطلاعاتی آمریکا برای کنترل دائمی شاه ایران در کنارش قرار داده است. صفحه 440 باهاما که آمریکاییان جزایر آن را جزایر بهشت می‌نامند، مرکز خوشگذرانی جهان است. ثروتمندان از سراسر دنیا برای کامجویی از هر چیز و هر عمل ممنوع به این جزایر می آیند. در اینجا قمارخانه ها و باشگاه های شبانه مجلل تا صبح بازند. مشتریان آنها شیوخ ثروتمند عرب و بزرگ سرمایه داران آمریکایی و اروپایی می باشند. خود جیمز کراسبی که ویلایش را جهت اقامت شاه و همراهانش اختصاص داده بود، صاحب بزرگترین و مجللترین عشرتکده ها و قمارخانه های باهاما بود. راکفلرها، دیوید و نلسون هم در باهاما سرمایه گذاری های زیاد داشتند. کنستانتین، پادشاه سابق یونان هم که چند هفته بود ما را ترک کرده بود و برای انجام کارهای تجاری خود در آمریکا به سر می برد، با شنیدن خبر عزیمت محمد رضا به باهاما به ناسو آمد و به جمع ما پیوست. باید بگویم که وفاداری کنستانتین و عاطفه و مهر او بی‌مانند است. کنستانتین که خود بر اثر کودتای سرهنگ ها از سلطنت عزل شده بود و سرنوشتی مشابه با محمد رضا داشت، بسیار برای ما دل می سوزند و شبها تا دیر وقت در کنار دریا با دخترم فرح قدم می زد و او را دلداری می داد. کنستانتین انسانی حق شناس بود. محمد رضا پس از کودتای یونان و سرنگونی نظام پادشاهی یونان اداره بعضی از سرمایه های اروپایی خود را به کنستانتین سپرد و پادشاه سابق یونان برخی از خریدهای مورد نیاز ارتش ایران را انجام می داد و از محل درآمد مختصر که به دست می آورد زندگی می کرد. محمد رضا همیشه می گفت که در دنیا دوستان صمیم و واقعی ندارد. او می گفت کسانی که دور و بر من هستند برای قدرت و ثروت اطراف من جمع شدند. اما کنستانتین یک استثناء است. جزایر باهاما در نزدیکی ایالت فلوریدای آمریکا قرار دارند و این نزدیکی به اندازه است که ما احساس می کردیم در آمریکا هستیم. احساس نزدیک بودن به آمریکا به ما اعتماد به نفس و اطمینان می داد. در مصر و مراکش احساس می کردیم در کشورهای قرون وسطا هستیم. وقتی موقع نماز ظهر و عصر بانگ الله اکبر از بلندگوهای مساجد بلند می شد، محمد رضا و همه ما به وحشت می افتادیم. زیرا در تهران آشوب زده ماها بانگ الله اکبر را که انقلابیون سر می دادند شنیده و لرزیده بودیم. محمد رضا در باهاما دوستان زیادی داشت. شاهزاده موناکو در اینجا چند قمارخانه داشت. تعدادی از اشرتکده ها هم متعلق به فرانک سیناترا و جری لوئیس بود. سوهارتو رئیس جمهوری اندونزی هم در باهاما چند قمارخانه و هتل بزرگ داشت. تعدادی از قمارخانه ها هم متعلق به شیوخ منطقه خلیج فارس بود.